به ما فنا و ولی آده خیلی آده قول ما به امتناعها لأمرن لازم و معنی لنخانه خلاف اجازم که مثل زدی بخص امکانی مالم یزدد حقائم البرهان لعقل نقص داره ضرر ندارد اینکه جسم غائب شده است فانی نشده است. این که جسمی که غائب شده است و فانی نشده است این معاد و بازگشت کننده باشد در معاد و هش، این ضرر ندارد با قول ما که قائل به امتناع اعاده معدوم و امتناع اعاده معدوم نه به خاطر امر عرضی است بلکه به خاطر امری است که لازم هست نسبت به اون ماهیت، و چون امتناع به خاطر امری که لازم ماهیت است هرگز این امری که لازم ماهیت است از اون جدا نمی شود، پس بنابراین این امتناع قابل زوال نیست. و اما این که شنیده شده است در مثل این جمله که هر شیئی را که شما برهان قاطعی در حق او ندارید او را در بقعه امکان قرار بدهید، معنای امکان عبارت است از خلاف جازم، یعنی جزمی به اون شیء پیدا نکنید شروطاً یا عدماً. در مثل این جمله ای که مشهور است در السنه که ظرفی بقعه امکان مالم یزدد و قائم البرهان، قرار بده در بقعه امکان اون چیزی را که منع نکرده از او را برهان. خب پس بنابراین هزا در اینجا این امکان به معنای این که یعنی امدوس ممکن رفتی به این جمله ای که مشهور هست همه ایلا ندارد، نمی کنیم از این جمله استفاده بکنیم. پس اعاده معدوم امریست ممکن هست. خیلی ثم لما کان عمدت و دوائی متکلم علا انکارهی و انهو مخالفته للقول به حشر الاجساد الناطق به حقیقتی السنت و جمیع شرایع حقه. عرض کردیم متکلمینی که قائل به جواز اعاده معلوم شده اند دلیل بر این که این کلام باطل را ادعا کرده اند و دعایی بر ادعای چنین حرف مهمن این که عرض کردیم اینها به گمان باطلشان چنین توهم کرده اند که اگر ما قائل به اعاده معدوم نباشیم لازم میاد منکر معاد جسمانی بشدیم و به طور کلی التزام به معاد که امر متفق علیه همه شرایع الهی این متوقف است بر جواز اعاده معدوم. پس اگر کسی معاد را قبول دارد باید اعاده معدوم را جایز بداند، و اگر کسی معاد را قبول ندارد اعاده معدوم را ممکن نمی داند قهرم باید منکر معاد بشود. نهو بین جواز اعاده معدوم و اعتقاد به معاد بینشون ملازمه قائل است. مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اصلا مسئله استحاله اعاده معدوم ربطی به معاد ندارد و معاد اساسا عود معدوم نیست بلکه وجود متناسب با عالم قیامت است برای موجوداتی که در این نزدیک است، فقط اطوار وجودی اونها فرق می کند، نه اینکه شیء به مرگ انسان به مرگ از بین برود منعدم بشود هویتا و ماهیتا و سپس یک وجود دیگری پیدا می کند که این وجود دیگر عیناً همون وجود مبتدع باشد. چنین چیزی ما نداریم. بله این که ما قائل به معاد هستیم، حالا در باب معاد چون احوال متعددی اجمال و فهرستی از اون احوال را خدمتتون عرض می‌کنیم، ولی بحث مبسوطه در جای خودش است. در میان احوالی که ذکر خواهد شد اجمالا به صورت فهرست دو مبنا هست که اون دو مبنا متوقف است بر قول به اعاده معدوم، ولیکن این دو مبنا بطلانش از خود اعتقاد به اعاده معدوم واضح تر است که توضیح می‌دهیم. لما کان عمده دوائی جواب لما فقلناست که اول بحث این بوست می‌فرماید عمده دوائی متکلم بر انکار این مطلب زمن اون دا متکلم است مخالفت این استحال قول به امتناع اعاده معدوم با قول به حشر اجساد. اگر ما امتناع اعاده معدوم را ملتزم شدیم قهرن قائل به حشر اجساد نمیتوانیم باشیم. و حالا که حشر اجساد امریست که نطق کرده است به حقیقت او السنه تمام شرایع حقه، لما خانشینیم اشر نائل آفصاد حاضر زن جواب لما اشر ناس. خب چطور؟ فقلنا ما نافیه است و ره فعل و فاعل ان الجسمه قبه ای بعد ما بعد ما مصدریه زمانیه بعد ما فنا هو المعاد به زمین این اسم مفعول فعل معاد اسم زمان و مکان به فکر می بعنه و مع اسمها و خبرها فی موضع فاعل و ره. حالا ضرر ندارد چی؟ ضرر ندارد این که جسم بعد از آنی که قبه یعنی بعد جسم بعد از آنی که فانی شده است این جسم بعد الفنا هو المعاد باشد در حشر و روز قیامت. خب جمله انه با اسم و خبرش که جسم اسم می شود قبه خبری در موضع رفع از فاعل وره قولنا مفعول وره است. ضرر ندارد این کلام که جسم بعد از آنی که فانی شده است این برگردد و عود کننده باشد در معادل زمان این ضرر ندارد با چی؟ ضرر نمی رساند ضرر متعدی معنا کنید ضرر نمی رساند قول ما را. قول ما چی بود؟ قول ما همونی که گذشت گفتیم امتناع دارد اعاده معدوم. ضرر ندارد این کلام که جسم بعد از آنی که فانی شده است این جسم معاد باشد در معاد به این ضرر نمی‌رسد. این کلام که جسمی که بعد از آنی که فانی شده است این جسم عود بکند این ضرر نمی‌رساند قول ما را که گفته بودیم استحاله دارد اعاده معدوم. چرا ضرر نمی‌رساند؟ لما سیأتی فی الفریدة الثالثة من المقصد السادس چی در اونجا خواهد آمد؟ من اقامت البراهین البسیطه بر این که بدن محشور یوم المشور هو عین البدن الموجود فی دار الغرور. اولا هم جسمانیست و هم روحانی و بدنی هم که در روز حشر ظاهر می شود همون عین این بدنیست که در همین دنیا بوده است. حالا اقوال رو بنده یادداشت کردم به طور اختصار اشاره می کنید ببینید کدوم قول از این اقوال متوقف است بر قول بر التزام به اعاده معدوم و کدوم قول هیچ گونه توقفی در این ندارد. در میان حکما عده‌ای از اونها اصلا هر دو معاد را انکار کردن ولی غیر از حکمای در بین حکمای اسلامی نه. عمدتاً چون وقتی اینجا میگیم حکیم یعنی اونهایی که در مباحث عقلی بحث میکنن عده‌ای هم معاد روحانی را منکر شدن هم معاد جسمانی. قول دوم در بین حکما این است که معاد رو منحصراً معاد روحانی می‌دانند. قول سوم این در بین حکما همین دو قول عده‌ای از حکما که البته حکمای متعلقینند معاد رو هم روحانی می‌دانند و هم جسمانی که این اقوال را در آخر باز عرض می‌کنند که اینها باز چند گروه شدند. اونایی که قائل به حرکت جوهری هستند مطلبی گفتند اونایی که معتقد به حرکت جوهری نیستن حرف دیگری گفتن و عرض می‌کنن. و اما متکلمین ادعی قائل شدن به اینکه معاد فقط جسمانی است. همین هایی که باز قائلن به معاد جسمانی در بین متکلمین چند دسته شدن. یک گروه قائل شدن که معاد از باب اعاده معدوم است و ادعا کردن که معاد از جمیع جهات با مبتدع یک چیز است. معاد و مبتدع چیز واقع است. طایفه دوم از متکلمین که معاد را فقط جسمانی می‌دانند گفتن معاد از باب جمع متفرقات است. یعنی انسان به مرگ اجزاء بدن او متفرق می شود در روز قیامت دو مرتبه جمع می فرماید حق تبارک و تعالی اینها را و این از معنای به اصطلاح حشر و این از معنای قوی ابدان و به هر حال
اوج دو مرتبه انسان ها در تو اوجشون فقط جسمانی است، هشت یعنی دو مرتبه است و مخلوق شدن در روز قیامت حاضر شدن در محضر هفته وارد تعالی. قول سوم از متکلمین که باز معادل جسمانی میدانن، اینها قائل شدن به این که اولا ما معاد را از حقیقت معاد را افاظه صور جدید بر ماده میدانیم. اینا قائل به حیولا هستن و جسم را مرتب از ماده و صورت میدانن و معاد انسانها را که معاد جسمانی هست از باب افاظه صور جدید به بدنهای اونها هست، به ماده اونها هست. بعد از آنی که اون ماده ولده عدم پیدا کرده است، اینم باز مبنی و عدم به اصطلاح جسم به واسطه موت و این ادام جسم به واسطه موت هست. قول چهارم باز از متکلمین قائلن به این که جسم مثل قول قبلی نیست که مرکب بدانن، جسم را بسیط میدانن و جسم را مرکب از ماده و صورت نمیدانن و همچنین میگن جزء لایت جزا هم ما نداریم، ولی تن در این حال قائل میشود که اجزاء اصلیه بدن باقی میماند و عود ابدان عبارت از این که همون اجزاء اصلیه و متفرقاتشون دو مرتبه چی جمع بشود. این رو به هر حال به عنوان معاد انسان ها میدونند. قول پنجم کسانی هم که قائلن به ترکب جسم از اجزاء، ولی از اجزایی که اون اجزا بسیطن، اینها قائلن که معاد انسان عبارت است از رجوع این افراد اجزا و افاظه حق تبارک و تعالی مماثل اون چرا که از بین رفته است. اینا خود او را قائل نیستن، میگن مماثل اون چرا که از بین رفته است، او به هر حال دو مرتبه حیات پیدا میکند و ظاهر میشود. قول ششم معاد را حقیقتا از این قبیل دارست، اینا از متکلمینن گفتن ما معاد انسان در حقیقت همون تناسخ است که تناسخ در جسم قائلن به این معنا که روح انسان بعد از آنی که مفارقت کرد از بدن به بدن دیگری عود میکند مماثل با بدن اول یا مغایر با بدن اول. این اصلا حقیقت معاد این است. این هم یه قول، این همه باطل حالا دارد میکنید در جای خودش. قول هفتم اینها باز از قائلان به متکلمون هم قائل به این که ما عالم مثال و برزخ داریم و ابدان مثالیه داریم و ابدان مثالیه در عالم برزخ و مثال سعودی وجود دارد و معادم عبارت است از تعلق نفس به بدن مثالی. این که انسان عود می کند اینه که نفس او عود می کند به بدن مثالی، نه به بدن دنیوی. اینم یک قول، باز اینم قول متکلمین هست. ادعای دیگری از همین هایی که قائل به عالم مثال هستن از متکلمین گفتن معاد انسان عبارت است از عود نفس با همون ابدان مثالی به ابدان عنصری، یعنی نفس و بدن مثالی عود میکند به بدن عنصری عالم طبیعت، اونم باز همین بدن عنصری در عالم طبیعت. اینم یک قول. و اما کسانی که قائل به حرکت جوهری هستند از حکما، اینها چند گروه باز شدند در باب معاد. عده معاد را قرار داد عبارت دانستند از این که عبارت است از حرکت بدن، خود بدن حرکت داشت، تحرک داشته باشد بعد از قطع علاقه نفس از او به حرکت جوهریه ذاتیه، بدن متحرک بشود و در حیز نفس قرار بگیرد و این بدن متصل به نفس بشود در عالم ملکوت. این یک حرف. جمع دیگر قائلند به این که نه، ما معاد انسان عبارت است از این که بدنی در عالم برزخ و عالم مثال سعودی ظاهر می شود که این بدن با بدنی که در این نشأه دنیوی است کاملا تناسب دارد. اون بدن برزخی و مثالی در همین عالم ماده و طبیعت در باطن بدن عنصری وجود دارد و یوم تبل السرائر را به همین معنا کرده اند که اون ابدان مثالی با اون در سریره بدن عنصری موجود است. در معاد اون ابدان با همین بدن مکشور می شود. این رو به اصطلاح قرار دادن معاد، که بعد روح بعد از قطع علاقه با این بدن با بدن مثالی خواهد بود، و معاد انسان این است که اون بدن مثالی که در باطن بدن عنصری بوده است با این بدن عنصری هر دو در روز قیامت مکشور می شود. پس مادامی که قبل از قیام قیامت باشد، روح با بدن مثالی هست. در قیامت کبرا روح با بدن مثالی، بدن مثالی که در باطن بدن عنصری بوده است با هر دو بدن ظاهر می شود. این هم یک هست. این ها ادعاست فقط خواه. قول دیگر باز این هم بر اساس حرکت جوهری است که گفتن که بدن برزخی در ذرات همین بدن است نه در عالم دیگر، و اون بدن بروز پیدا می کند در روز حشر. یه بدن عنصری را نمیگن در حشر هست، بدن هست اما بدن است که متناسب با عالم قیامت کبراست. این هم یک قول. حالا در میان این اقوال اونهایی که خوب دقت بفرمایید، قائلن به این که نفس اولا تجرد ندارد، اینا الان بعضی از متکلمین مبتلا به مشکل هستن، اونایی که قائل به تجرد نفس نیستن به طور کلی اولا، و نفس را هم به فساد بدن میگن از بین میرود و باطل میشود ثانیاً، و ثالثاً ملتزم به اینند که معاد عبارت است از عود بدن به عینه نه مماثل او. عینیت قائلن عینیت از جهت ماده، چون را امری مجرد هم قائل نیستن دیگه، نفس را مادی میدانن. خب این سه تا مطلب رو که کنار هم قرار بدن، التزامی به این سه مطلب اونها را وادار میکند که قائل به جواز اعاده معدوم بشوند. ببینید، اولا نفس را مادی بدانند نه مجرد، ثانیا قائل باشن که همون گونه که بدن فاسد میشود به فساد بدن نفس هم فاسد میشود، این ثانیا، ثالثا قائل باشن به این که بدن در یوم الحشر عین بدن در عالم طبیعت و ماده است، عین او به دقت العقلیه، عینیت به دقت العقلیه. ثالثا اگر این سه مطلب را اینها ملتزم بشوند که جمعی شده اند، لابدن از این که قائل به جواز اعاده معلوم شوند. کما این که کسانی که از یک طرف قائل شده اند که معاد و مبتدع عینیت دارد، هم بدنن و هم نفسن، و از طرفی هم قائل به بقای نفس باشند، اینها هم باید قائل بشوند به جواز اعاده معدوم. ولیکن این دوتا قول خرابیش از قول به جواز اعاده معدوم اگر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود که در جای خودش انشاءالله بیان خواهد شد. پس بنابراین در میان اقوالی که در باب معاد وجود دارد، فقط این دو قول هست که مبنی بر مسئله جواز اعاده معدوم است. باقی اقوال که قول صحیح هم در اون سایر اقوال هست، حتی متکلمین امامیه هم به هر حال اونهایی که مثل خواجه رضوان الله تعالی علیه و من تبع ایشان، اینا هیچ وقت مختارشون در بحث معاد اون چه که متوقف بر جواز اعاده معدوم باشد نخواهد بود. پس بنابراین اونهایی که حرف صحیح در بحث معاد دارن یا به هر حال قریب به صحیح هست، اونا کلامشون مبتنی بر این مسئله اعاده معدوم، جواز اعاده معدوم نیست. این دو قول کلی هست که اینها قولشان متوقف است بر جواز اعاده معدوم، ولیکن در میان اصحاب صاحبان شریعت و غلای اونها طالب به اصطلاح قائل به این دو قول نشده. این اجمالی از مسئله بود که عرض کردم. حالا وامتناعها، امتناع الاعاده لامر لازم، اونایی که قائل شدن به این که اعاده معدوم جایز است صرف ادعا کردن یا اینکه دلیل هم آوردن مرحوم حاجی در آخر بحث بعد از آنی که چندین وجه برای استحاله اعاده معدوم ذکر فرمیده که در حقیقت در این حالی که مبین بود بیان بود مبین شد، ولیکن یک اشاره هم اجمالا به دلیل قائلان به جواز اعاده معدوم فرموده است. دلیلی که اونها ذکر کردن این است، گفتن لبن تنعت فذالک اما لماهیت المعدوم و لازمها فیلزم ان لا یوجد ابتداء و اما لعارضها المفارق فالعارض یزول فیزول الامتناع. بنابراین اینکه شما استحال امتناع اعاده معدوم را ممتنع میدانید، از نظر عقل به یکی از این دو جهت بیشتر نیست، یا به خاطر یک امر ماهوی است که مربوط میشد به ماهیت اون شی، یا به خاطر یک امر عرضی است. اگر به لحاظ امر ذاتی باشد، خب بنابراین اگر امر ذاتی اقتضا دارد که اعاده نشود، این بنابراین وجود اولش نبی بایست وجود پیدا بکند. اگر امر ذاتی ماهیت مانع از وجود اوست مجددن، همون وجود اول هم نباید واقع بشود، چون ذاتی شی که از شی جدا نخواهد شد. پس وجود مبتدع اقوا دلیل است بر این که این اونچه که مانع اعاده معدوم می شود به خاطر امر ذاتی ماهیت نیست، بلکه به خاطر یک امر عرضی است. اگر امر عرضی باشد، فواز از هر امر عرضی به از بین رفتن اون امر عرضی چون ذاتی نیست قابل زوال است، به زائل شدن اون امر عرضی و هم مانع هم زائل می شود. اگر مانع زائل شد، پس بنابراین جواز اعاده ثابت خواهد شد. این خلاصه دلیل شوند. گفتن آقا اگر ممتنع باشد اعاده معدوم، این امتناع یا به خاطر و مقتضای ماهیت آن معدوم است، یعنی مقتضای خود ماهیت و ذاتی امر ذاتی ماهیت است و لازم آن ماهیت، حالا میخواد ذاتی ماهیت باشد یا لازم ماهیت باشد، یعنی لازم لاینفک، لازم ذات ماهیت منظور هست، نه اینکه لازم مع الواسطه، لازم ماهیت باشد یا ذاتی ماهیت باشد، و واضح است که اگر چنین چیزی باشد باید اصلا وجود ابتدایی پیدا نکند، چون اگر چیزی مقتضای ذات یا لازم ذات ماهیت است مثل امکان، و قهرن این مانع چون هر جا ماهیت باشد این لازم و خواهد بود. اگر این چنین است، پس باید اولا اصلا وجود پیدا نکند و وجود ابتدایی او نباید واقع بشود، و حالی که فرض بر این است که اون وجود پیدا کرده است، پس معلوم شد این شق نیست و این احتمال وجود ندارد، یا اون مانع به خاطر امتناع به خاطر ماهیت معدوم و لازم اون ماهیت است، یعنی مقتضای خود ماهیت لازم ماهیت این است که ممتنع است او به او، و فلزم ان لا یوجد ابتداء. چرا نباید ابتداء وجود پیدا بکند؟ چون فرض این است که در ابتدا ماهیت هست. خب اگر ماهیت هست، لازم لاینفک ماهیت هم هست، خب نباید وجود ابتدایی پیدا، چون مانع از اول بوده است، پس این نباید هرگز ظهوری پیدا بکند و هرگز وجود پیدا بکند. پس این بود که وجود پیدا کرده است، نمیشود این امتناع مقتضای ماهیت یا لازم ماهیت باشد، یا شکل دوم، و یا این که شکل ثالثی دیگه ندارد، و یا لعارضها، یعنی به خاطر امری است که عارض بر ماهیت شده است. خب هر امر عرضی قابل زوال است، عارض مفارق نه عارض لازم، فالعارض به اونجا لازم است، این لازم ماهیت در مقابل این عارض مفارق است، لعارض هم مفارق واضح است که عارضی که مفارق باشد و قابلیت زوال داشته باشد یزولو، چون لازم ذات که نیست، مثل امکان نیست که لازم ماهیت ازش جدا نمی شود، خب واضح است هر عارض چینی زائل می شود، اگر این عارض زائل شد یزولو الامتناع، پس بنابراین محضوری نداریم. و تقریر جواب این است که ما می گوییم خیر، امتناع لامر لازمه، لامر لازم هست، نه امر مفارق که بگید یزول و فیزول الامتناع، نه شق اول بگید، ولی که لازم همیشه لازم ماهیت نیست، بلکه گاهی از اوقات لازم لازم وجود هست، لازم ماهیت نیست. چرا؟ چون دیروز هم عرض کردیم ما اگر ماهیت رو منفکتن انکافت وجودا بگیم تقرری دارد، این معنی خوب است، ولی که ماهیت به حمل شایع هرگز منفک از کافت الوجودا نیست، اون ماهیت به حمل اولی است که اون ماهیت به حمل اولی فقط شما در مقام لحاظ وجود او را لحاظ نکردید، ولی لحاظ نکردن وجود غیر از وجود نداشتن شیء است. لازم است، ولی نه لازم ماهیت، مگر چیزی که لاینفک است فقط لازم ماهیت است. ما یه قسم لازم هم داریم که اون لازم هم لاینفک است، ولی که لازم هویت و وجود شیء است. هویت ماهیت موجوده گفته میشه، یا تعبیر کنیم ماهیت موجود بعد العدم، بلکه میگوییم امتناع نه به خاطر امر عارضی است، بلکه لامر لازم، ولی نه لازم ماهیت، بلکه لازم هویت، یعنی وجود شیء یا ماهیت موجود. حالا اگر اصالت الماهیت است این دیگه تعبیر است، این تعبیر برای تردید نیست، این کلل مبنیه هست. یا میگن لازم هویت است به مبنای تحقیق، یا لازم ماهیت موجود است بنابر قائلان به اصالت ماهیت، ماهیت موجود بعد العدم، این لازم این چنین ماهیتی نیست. پس بنابراین اگر این چنین شد نمیشود و دیگه حالا بیانش نیست، دیگه همون وجوه استحاله میشه. خب و معنی الامکان خلاف الاعتقاد الجازم عن الاحتمال فی مثل قوله. حالا اگر کسی بخواد بگه که شما اگر یک مطلبی شنیدید که اولا غریب به ذهن شما میرسد، غریب واقع یعنی استیحاش دارید از پذیرفتن او، زود منکر نشدید. یک چی بگید؟ بگید آقا این ممکن است که امکانی در مقابل اعتقاد جازم، شما قائل به امکان بشید، میگه آقا مثلا این عالم عالم امکان است، هر چیزی شنیدید فورا رد نکنید یا فورا اثبات نکنید، ممکن است چنین چیزی باشد نرسیدن بهش. و بعضی از مسائل بود در رابطه با مسائل طبیعیات که قدما از اصول مسلمه میدانستن، الان بطلانش از مسلمات است. و کسی اگر تفوه به اون و حال مسائل بکند در علم طبیعی جایی نخواهد داشت. در مباحث عقلی هم همینطوره، این چنین نیست. حالا میگه خب پس شنابدین شما مسئله اعاده معدوم را که شنیدیم و از ما به هر حال ادعا کردیم زود منکر نشدید، اونها اگر بگید و اینو در بقعه امکان قرار دید، میگه این اصلا هیچ ربطی به اون ندارد که توجیه میگه. و اما قوله در بله امکان به معنا و معنای امکان عبارت است از خلاف اعتقاد، اعتقاد جازم. امکان یعنی این که انسان اعتقاد جزمی نفیان یا اثباتن به شیء پیدا نکنه، بگید ممکن است، یعنی احتمال دارد. معنای امکان این که احتمال میشود، یعنی احتمال خودتون رو فرمودن امکانی به معنی احتمال. آقا احتمال یعنی چی؟ یعنی میگیم باید تأمل بشود ببینیم براهین اقتضا میکنند این که ما نفی بکنیم یا مقتضای برهان اثبات میشه. در مثل قول حکما که گفته میشود ظرفی بقعت الامکان، ما یعنی اون چیزی را که لم یزدده و ای لم یتعه و قائم البرهان، این البرهان القائم اضافه صفت موصوف است، برهانی که در موردی قائم شده است مادامی که برهان دفع نکرده است و ایرا به صورت به ذرس قاطع، شما فورا منکر او نشوید، او را در بقعه احتمال قرار دید. اشارتون الی جواب دلیل آخر، این از کردیم دیگه اگر این کلام رو بخوان از این راه اثبات بکنن اعاده معدوم را، و بگن شما به هر حال دلیل بر نفیش ندارید، چون دلیل بر نفی ندارید میفهم ما این هم از الله بودیم بر بطلان به استحاله، دیگه بازم نازم میگه دلیل بر نفی ندارید. اشارتون الی جواب دلیل آخری اقناعی. خب در اصول مناظرات بیان است که جواب یا جواب اثباتی یا برهانی است یا اقناعی. این جواب در حقیقت جواب اقناعی است و اون این که انل اصل فی ما لا دلیل علم اقناعی و وجودی هو الامکان. دلیلش این یه اصل اولی، حالا اصل هم باید یا توجیه بید، یعنی چی اصلا این اصل؟ اصل و قاعده و میزان در هر عمدی که دلیلی نه بر امتناع او رسیده باشد و نه بر وجود او، اصل در اونجا چیست؟ امکان و معنای احتمال. کما قال الحکما کل ما غرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعت الامکان ما لم یزدد که عنه قائم البرهان. هر چیزی را که به هر حال قرع کرده باشد، یعنی پولیده باشد سمع شما را از امور غریبه، مطالبی خیلی انسان ابتدای عقل خیلی باور نمی کند، مثلا مسائلی که بعضی از اهل معرفت رسیدن به او، اگر اون مطالب رو بخوان در بین مردم عادی و عوام به معنای خاص کلمه که خیلی از افراد ممکن از دانش‌های ظاهری بهره داشته باشند ولی نسبت به اونها جزء عوام محسوب می‌شوند، اگر مطرح بکنند میگن اینا چه حرفایی می‌زنن، اینا مگه شدنی هست؟ مثل اون چیزی که وارد شده در بعضی از احادیث روایات شریفه در شأن امیر المؤمنین سلام الله علیه از قبیل اون چیزی که سلمان نقل میکنه در رابطه با حدیث بساط هست که قبری آمد و امیر سلام الله علیه شما به تمام عوالم سیر داده. همین معنا در مرتبه نازل‌ترش برای بعضی از محترمین مثلا واقع شده است که اینها مثلا از این قبیل افعالی داشتن. خب اگر اینها را انسان شنید این نمیتونه به این صرفی این که میده، چون صبح تا شب ما تمام با محسوسات سر و کار داریم، با این حقایق اجنبی دقت داریم. خب بنابراین اگر شنید فورا ممکن نشون که آقا اینها خواب و خیال هست که مثلا افسانه هست. جواب این بیان و این دلیل اونها در واقع که بحث به ظاهر دلیل شمرده می شود اینه که انت تمسک بالاصل بعد اقامت دلائل علی الامتناع امر قریب میگین. مثل اینکه از شب تا صبح ما برای اینا داشتیم چی افسانه می بافتیم، این همه دلیل بر استحاله امتناع اعاده معدوم که ذکر کردیم، بازم بگن آقا ظرف فی وقت الامکان، این خیلی عجیبه است. این اول و بعدو فیه ما فی تازه برفرض اون از گوشهاشون رو بگیرن تا اون ادلهی که بر استحال ما ذکر کردیم را نشنون، از اون وحشت داشته باشن، خوفن از این که مبادا منکر معاد بشون. چون بعضی یک عقاید برحال باطله و پیش ساختهی را دارن، میخوان هر آیهی را حمله بر اون بکنن، برعکس به جای این که عقاید خودشون را عرضه بر قرآن و روایات به معنای واقعی کلمه بر حال بدارن، برعکس میکنن، آیات و روایات رو حمل میکنن بر معتقدات خودشان، بعد میگن هر کس همون دیگه که ما میفهمیم فهمیم، این اهل مبدع و معاد هست، اگر اونی که ما میفهمیم نفهمد این اهل مبدع هست ما خارج از دین میدانم شما رو تکفیر میگیرن. و معنای حالا اینا چند شده، اولا تمسک به اصل فیه مافی معناش اینه، تمسک به اصل اگر مراد اصل اصولی باشد که در اصول فقه مطرح الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، ما این همه ادله داریم در اینجا با وجود این ادله عقلی قطعیه این نوبت به اصل میرسه، این یکی. ثانیا اصل دلیل برای چی هست؟ اصل راهنما و دلیل شخص متحیر هست در مقام عمل. ما در مباحث عقلی که رفتی به مقام عمل ندارد اینجا بریم سراغ اصل هست کدوم اصولی این حرف رو میپذیرد. در امور عقلیه سراغ اصل عملی رفتن از چیزاییست که اساساً اصلا در اصول احدی ملتزم به این حرف نیست. در اصول عملی اساساً مربوط به عمل مکلف هست که اگر ما در مقام عمل به دستمان از ادله به هر حال شرعی کوتاه بود از ادله اجتهادیه، خب قهرن سراغ اصل فقاهتی میریم، اصولیست که فقها در مقام عمل برای رفع تحیر ذکر کردن. کجا در باب امور عقلیه و مسائل عقلیه سراغ اصل باید بروند و کی این حرف رو زده است؟ این ثانیه. ثالثا ما بر فرض ما چشکوشی میکنیم از این دو اشکال، میگیم اصل این اصل در اینجا چی باید باشد؟ یا باید بگید استصحاب است، یکی که بررسی میکنیم استصحاب حالت سابقه یقینیه میخواد، چه موقعی بوده است که به هر حال اعاده معدوم قطعا جایز بود، حالا اگر شک در بقای جواز این کرده باشیم به استصحاب جواز تمسک بکنیم، پس استصحاب که معنا ندارد. و اگر مراد از این اصلا قاعده مستفاده از کتاب و سنت باشد، میگیم اولا چنین اصلی نداریم، ثانیا برفرضاً باشد قاعده‌ای ندارد، ثالثاً چنین چیزی ثابت نشده است بلکه خلاف او از کتاب و سنت ثابت شده است. چرا؟ چون در آیه شریفه دارد منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، واضح است که اون چی که از زمین خلق شده است و یعید و در اون زمین بعد الموت یخرج و از اون زمین در ما که اون در واقع بدن هست و نه روح، که واضح است که بدن خواهد. و اگر مراد از این اصل به معنای ظاهر باشه، چون باید باید اصل به معنی ظاهر هم آمده است ظاهر باشد، ما میگیم که این واضح است که امکان چیزی که مشکوک الامکانیه است و جواز چیزی که مشکوک الجواز است، این کجا ظهور دارد که اصل و ظاهر این است، بلکه این غیر ظاهر است. اصل به معنای ظاهر در اینجا جاری شد، اون چه که در اینجا هست این است که این ظاهر نیست. پس بنابراین اینم بچی نداره. و اون جمله حکما معناش چیست؟ اون اجنبی است از این حرف شما و مدعای شما. و اما معنای اون چرا که حکما گفتن که ما لا دلیل علی وجودی ولا علی امتناعی، معناش اینه که لا ینبغی ان تنکرو، زود منکر نشویم، بل ضروح فی سنبله و فی بقعت الاحتمال العقلی. اینو در دایره احتمالات عقلی قرار بدیم تا ببینیم مقتضای برهان عقلی چیست. لا انه یعتقد امکان و ذاتی، نه اینکه معنای این که ضروح فی بقعت الامکان یعنی جزء مواردی که امکان ذاتی دارد محسوب کنیم، این حرف ابدا معناش نیست. پس اینا این جمله را هم درست متوجه نشدن که مراد حکماتی. پس الهونا ثابت شد که اولا اعاده معدوم ممتنع است، ثانیا اون دایی که اونها را بر اساس به اصطلاح زعم باطلشان که فکر کردن دینداری اونها را کشنده است به قائل شدن به جواز اعاده معدوم، این هم حرف صحیحی نیست. مثل این که نظیر همین مسئله جواز اعاده معدوم الان هم در بعضی از متکلمینی که به هر حال اینها من حیث لایشعور تبعیت از همون فکر اشعری و اکثرشون از معتزلی دارن، این در کلماتشون شنیده می شود که از اموری که بیان هست استحاله اونها ملتزم می شوند، از باب این که به هر حال بخوان معتقدات کلامی خودشان را که خودشان به هر حال می چسبانند به شریعت، شریعتی که مقدس است، از این حرفها اینها را ملتزم می شوند و هیچ ابایی از التزام این امور ندارند. صلی الله علیه وسلم. این در ونی منها نقطه خود از عرض هست، پس بنابراین نهاد جسمانی هست. بطن در اونجا خواهیم حق اینه که معاد هم جسمانیست و هم روحانی، و اما این که این معاد اشارتاً اصلاً در لابلای مباحث که اصلاً موت انعدام نیست، دقت کنید اگر انعدام نیست پس به هر حال صور انسان صور صورت پیدا می کنه در نفعه قیامت متناسبه با اعمال شخص، ولی کن با همین بدن. حالا اینجا دیگه چند قوله باید ببینیم که از آیات روایات این معنا میشه که اون بدنی که هست عیناً نمجره عینیت عقلیه منظور است، عینیت عقلیه دارد با همین بدن دنیاوی کاملا، یا اینجا جای بحثه. اینجا بعضی از محققین قائلن به این که ما حتی بدن در دنیای ما دائما در تغییر و تبدل است، و حافظ وحدت شخصیه انسان همون نفس است که جهت باقی انسان و نفس چون بقا دارد در تمام این نشعات وجودی هست در دنیا در فرد و اختر قیامت، لذا با تبدل بدن در همین دنیا معذاره گفته میشد این همون انسان واحدی است که در ابتداء تولد در این عالم آمد، با اینکه اجزای بدنی او دائما در حال تغییر و تبدیل است. در نشعات بعد بدن ممکن است تغییر پیدا بکنه، ولی در این حال گفته میشد این همون است. چرا؟ چون از زید بعد از 10 سال تولدش هم میگن این همون زید است دیگه، حالا شده 10 ساله، 7 سال هم که عمر میگن این همون زید است، نه اینکه هر لحظه یک زید باشد، بله وجود هست آن، ولی که وحدتی دارد که حافظ اون وحدت همون جهت نفس اوست. خب اگر این معنا ما قائل شدیم در اینجا دیگه ما مشکلی زیاد نداریم، ولی که بعضی ها قائلن که خیر اصلا عیناً عینیت عقلیه میخوان بگن، این را معنی میگن از آیات یا روایات اینجوری استفاده نمیشود. اون بدن وحدتش جهت حافظ وحدتش همون نفس هست، و این تغییر و تبدلی که در اجزای مادی پیدا می شود این تغییر و تبدل مخلی به وحدت او نیزده، چون جهت وحدت او نفس اوست که همراه است از ابتدای وجود تا آخر، یعنی از ابتدای ظهور در عالم ماده تا آخر.